به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن.
با موضوع معاد
یتفکرون بآی خالقنا التي نطقت و تدعونا الى الایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان صمیمی برنامه قرآن اندیشه که شبهای جمعه یا به عبارتی پنجشنبه شبها با ما همراه هستید و این برنامه رو همراهی می‌فرمایید، بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه نیز ما رو همراهی بفرمایید و بحث معاد رو که پی خواهیم گرفت مورد توجه، عنایت و استفادتون قرار بگیره ان شاء الله.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا.
برنامه قرآن و اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی قرآن و بحث معاد در آیات نورانی قرآن کریم و حضور پربرکت جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری که قدم رنجه میفرمایند و ما در خدمتشون هستیم در استودیوی این برنامه و انشاءالله از صحبتشون کمال استفاده رو خواهیم برد. عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی ممنونم از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با عرض سلام و ادب حضور همه شما عزیزان و بزرگواران مخاطب رادیو قرآن، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات خاضعانه از درگاه با عظمت او تقاضا میکنیم. در خدمت جناب آقای
سلامت بشید، لطف شماست. ما از جلسه گذشته سوره مارکه انسان یا دهر رو آغاز کردیم و به این نکته شما اشاره فرمودید که خداوند انسان رو به این دنیا وارد کرد و مذکورش کرد به عبارتی، چون در آیه اول داره که چیز قابل ذکری نبود، نه اینکه قابل ذکر نباشه و لیاقت ذکر شدن نداشته باشه، اما مذکور نبود و مثالی هم ذکر کردید و استفاده کردیم و اینکه او رو سمیع و بصیر قرار داد و راه هدایت رو برای او گشود و اینکه او باید انتخاب کنه یا شاکر باشه یا کفران نعمت بکنه، که اگر شکر خدا رو به جا بیاره قطعا نعمتهای دیگر هم در امتدادش از طرف خداوند به او خواهد رسید. در ادامه آیات در خدمتون هستیم، بفرمید.
خیلی ممنون و متشکر. و عرض کردیم که این سوره رو به این مناسبت عرضه می داریم که وصفیست از بهشت اهل بیت علیهم السلام و نعمتهای ویژه اونها. منتها با مقدماتی قرآن وارد بحث میشه. در مقدمه برای انسان دورانهایی رو مطرح میکنه، یعنی یه دورانی شما قبل از زندگی دنیا وجود داشتید که در آیه 28 سوره بقره از اون دوران به عنوان کنتم امواتن یاد میکنه، کیف تکبرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم، خدا شما رو زنده کرد، وارد زندگی دنیا کرد. اینجا درباره این دوره دوم دارن توضیح میدن. اونجا داره ثم یمیتکم ثم یحییکم، بعد دو دفعه خدا شما رو اماته میکنه، میت میشید، میرید
عالم برزخ،
احیا میکنه، وارد صحنه قیامت میشه. اینجا هم وارد دوره دوم شدن، دوره دوم رو حالا دارن توضیح میدن و بازش میکنن. در این آیه و آیه بعدش گفتن ما انسان رو از نطفه ای امشاج آفریدیم برای اینکه او رو بیازماییم. اصلا بنابر همینه، یعنی اگر خدا میخواست ما رو به جبر هدایت کنه، یعنی صبح پاشیم ببینیم که پرده ها کنار رفته، حقایق رو میبینیم، دیگه این امتحان مطرح نبود. الذين يؤمنون بالغيب، مهم اینه که ما پشت پرده ایم و ایمان بیاریم،
چون فرشته ها رو داشت دیگه.
بله،
حالت جبری تسبیح و تقدیس خدا رو میکنن،
همه حقایق رو میبینن، کفر برای اونا اصلا معنا نداره. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان ها در زندگی دنیا دو دسته میشن، شاکر و کفور. البته در آیات دیگه خود شاکرین رو دو دسته میکنه، شاکر و شکور. از بین شاکرین یه عده شکورن،
بسیار شکر
مبالغ است، اونا میشن مقربان. الان اینجا یه تقسیم بندی کلی شد، کافر اما شاکرن و اما کفور، شکور و کفور، شاکر و کفور.
بله.
بعد میاد یک آیه راجب کفور سخن میگه، فقط هم یک آیه، چون این سوره برای اهل بیته. این مقدمات رو سریع باید بگذره. در سوره واقع راجع به جهنمی های بحث طولانی داره.
بله.
اینجا چون موضوع بحث نیست، در اینا مقدمه است برای رسیدن
خود سریع برسه به بهشت مقربی.
آها. میگن انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا، بدون شک ما آماده کرده ایم برای کافران زنجیرها و قلها، سلاسل جمع سلسله، اقلال جمع قل، سعیر هم آتش یا زبانه آتش. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلال و سعیر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بدون شک ابرار می آشامند از کأسی که، کأس به ظرف سرباز میگن، سرپوشیده نباشه. تو فارسی هم ما میگیم کاسه.
بله.
کاسه غیر از تنگه، کاسه او ظرفی است که بازه، جام به اصطلاح. ابرار می آشامند یشربون من کاسن، از کاسه ای که، از جامی که، کان مزاجها کافورا. مزاج از مزج میاد، یعنی آمیختن، مزاج آمیخته او. این کاسه مایعی که درش هست، نوشیدنی که درش هست، ممزوج شده با کافور. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار از جامی می آشامند که آمیخته آن کافور است. ابرار هنوز اهل بیت نیستند،
اصحاب الیمین هستند.
آره، اصحاب الیمین. اتفاقا من یه موقع خیلی سالهای پیش فکر کردم که چرا از اهل بیت به ابرار تعبیر شده. بعضی از ترجمه ها همین ابرار رو تا آخر تو آیات بعدی ادامه میدن.
بله.
در حالی که ابرار فقط در همین آیه ازشون بحث میشه. بعد دیگه در یک کلاس درسی خدا لطف کرد متوجه شدم که بابا ابرار اهل بیت نیستن. حالا عرض میکنم که چرا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار از جامی میاشامند که آمیخته آن کافور است. یعنی یه مقداری کافور رو مخلوط کردن تو این ظرف به ابرار میدن. کافورن عینن، عینن اینجا بدله، یعنی کافور چشمه ایست که، عینن یشرب و بها عباد الله، چشمه ایست که می نوشند از آن، بها رو گفتن ای منها، عباد الله، عباد الله از اصل چشمه می نوشند. عباد الله کیانه؟
معصومینی که اهل
بیت علیهم السلام. تعبیر بسیار لطیفی هم هست، اونا از ظرفی میاشامند که یه مقداری کافور درش مخلوطه. اصل چشمه کافور مال عباد الله. عباد یه عنوان بسیار لطیفی است. خداوند وقتی میخواد از انبیای عظام نام ببره، عظمتشون رو بگه، میگه انه من عبادنا المخلصین، راجع به اصل یوسف داره، از بندگان مخلص ما بود. راجع به پیغمبر اکرم
عبده و رسوله،
پنج بار عبدهی تو نماز میگیم، عبده و پنج بار تو قرآن عبدهی داره با اعراب جر، یه بارم با اعراب نصب برای حضرت زکریا اومده، ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، که باز یه تفاوتی سال واردش نمیشه،
بله،
بین عبده و عبدهی. اون وقت تعبیر عباد الله، عبادنا داریم، عباد الرحمن داریم، تعبیر عباد الله با اعراب رفع فقط همین یه بار تو قرآن اومده درباره اهل بیت علیهم السلام. عینن یشرب بها عباد الله، کافور چشمه ایست که عباد الله از آن می آشامند. کلمه کافور هم در قرآن یک بار اومده همینجا، که حالا آرام بخش خصوصیات کافور بهشتی چیه او یه بحث دیگریست، اما یه چشمه ایست به نام کافور. اصل این چشمه، عین یعنی چشمه دیگه، اصل این چشمه در اختیار عباد اللهه، ولی ابرار رو بی نصیب نمیگذارن. در سوره متففین اونجا داره که شاید نمیدونم اشاره کرده باشیم یا نه، سریع میگم که اگر تکراری بود،
تکرارش قند مکرره بفهمید.
اونجا داره که ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمت به سر میبرن، علل ارائک ینظرون تعرف و فی وجوههم نظره النعیم، خرمی نعمت رو در چهره آنها میشناسی، یسقون من رحیق مختوم، از جامی میآشامند که سر به مهر، ختامه مسک، مهرش هم با مشک بوی خوش داره، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسلیم، آمیخته اون بطری به اصطلاح تسنیمه. تسنیم چیست؟ عینن یشرب به المقربون، چشمه تسنیم مخصوص مقربونه، ولی ابرار رو بی نصیب نمیذارن، توی جامهای اونها براشون ارسال میکنن، چون جام سر به مهره که فرستاده میشه. درباره اهل بیت داره که یشربون من کأسه، باید در حضور باشه. اینکه بعضی احادیثی که ذکر شده که اهل بیت علیهم السلام گاهی میهمان میکنند اهل بهشت، احتمالا اونجا از این چشمه مخصوص خودشون به اونها میچشونه، در آبی در مایه ای قاطی میکنند و توی جامهایی که در مجلس هست فل مجلس به دست ابرار میدن. عین یشرب بها عباد الله، کافور چشمه ایست که بندگان خدا از آن میآشامند، یفجرونها تفجیرا، او رو میشکافند. حالا دو جور معنا شده، یه معنا اینه که انشعاب میدن مثلا به خونه سایر مقربین درجات بعدی، به ابرار مخلوطی از اون رو میآشامانن. این سلسله مراتب در بهشت جالبه، برای عده‌ای هم انشعاب میدن. خلاصه یفجر
قریبی به ذهن میکنه دو که مثل اینکه آدم خدمت عالمی میرسه میگه شما یه تبرکی به ما بدید، اینم در واقع تبرکی از اهل بیت علیه مسلم
میرسه به اهل بهشت. معلوم شه یه نعمت جدیدی هم هست که براشون بسیار شیرین و لذت بخش.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اینا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
خب این به اصطلاح کلیتی که گفتن ما برای کفار آتش جهنم رو آماده کردیم، اونایی که حق رو بفهمند و زیر پا بذارن، برای ابرار بهشت رو در اختیارشون میذاریم، منطقه نه همه چیز رو به اونا نمیدیم، از اون چه که اختصاص اولیاء خدا عباد الله اهل بیت هست یه چیزی به اونا نصیبی خواهیم داد، و خود اهل بیت هم که اونا مقامات عالیه‌ای دارن که نعمتهای اختصاصی براشون هست، از جمله چشمه کافور.
موافقید ارتباطون با گفت بله، معارف بله، برقرار بسیار. شده نکات ایشون رو هم بشنویم، بعد انشاءالله با ادامه بحث با توجه به زمانمون باز هم از شما خواهیم شنید و استفاده خواهیم برد. آقای دکتر معارف عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید، آماده هستیم که سخنان شما رو هم بشنویم و نهایت استفاده رو ببریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام دارم هم خدمت استاد گرانمایه و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر میرباقری و هم جناب آقای دعاگو مجری توانمند برنامه، و به رسم ادب عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. خب دو برنامه‌ای هست که در ارتباط با سوره انسان یا هل اتی یا سوره دهر داره گفتگو میشه، چون این سوره به نام‌های مختلفی مشهوره، هم انسان هم دهر، که این دوتا در حقیقت از آیه اول هست و بعضی ها میگن سوره هل اتی که اونم آغاز این سوره است. بر جهت یکی دو جلسه هست که درباره این سوره صحبت میشه. من یه نکته درباره ساختار سوره هل اتی عرض بکنم. ببینید سوره هل اتی از جهت ساختار از سه بخش تشکیل میشه. یکی آیات یکم تا چهارم که کاملا با مضامین آیات مکی سازگاری داره. دوم آیات 23 که میفرماید انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا تا آیه 31 که این هم کاملا سازگاری دارد با آیات سوره های مکی. اینم دو بخش. و بخش دیگری از سوره انسان یا هل اتی آیات 5 این سوره است که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا تا پایان آیه 22 که با وکان سعیکم مشکورا است. همونطور که جناب دکتر میرباقری هم در برنامه قبل گفتن هم در این برنامه اشاره کردن، این قسمت در ارتباط با واقعه‌ای که برای ابرار و اهل بیت علیهم السلام رخ داده که قطعاً ناظر بر اتفاقاتیه که در مدینه منوره واقع شده، چون اون نذری که اهل بیت میکنن برای شفای حسنین اونم با ارشاد و راهنمایی رسول خدا از وقایع سالهای اقامت مسلمانان در مدینه بوده. در مدینه ازدواج حضرت علی با فاطمه زهرا و تولد امام حسن و امام حسین و این جریانات رخ داده. حالا البته عمده مفسران مخصوصا مفسران شیعی معتقدند که این سوره بخشش مربوط به مکه است، بخشش مربوط به مدینه است و اینها رو به امر رسول خدا اشاره فرمودند و این آیات در کنار هم به این صورت چینش پیدا کرده. دیدگاه‌های دیگری هم کمابیش وجود داره که به هر حال بعضی‌ها قائلن میتونه کل سوره در مکه نازل شده باشه، ولی از باب اخبار از غیب خداوند در مکه ماجرایی رو گفته که بعدها در مدینه محقق شده. اینا نظراتی راجع به ساختار سوره و اجزای سوره و مکی و مدنی بودن این سوره مبارکه. اما چون بحث تفسیری امروز در خصوص آیات 3 به بعده که انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، من به مناسبت این آیه که آقای دکتر میرباقری هم توضیح دادن یه نکته رو عرض میکنم که در قرآن کریم هدایت از کلید واژه های بسیار متداولیه که ما واقعا راجع به هدایت و انواع اون و اقسام اون آیات بسیار زیادی داریم و یه بحث بسیار وسیعی راجع به هدایت و اقسام اون در قرآن کریم. خلاصه این بحث اینه که طبق آیات قرآن کریم عرض شود هدایت بر دو نوع عمومی یا کلی یا تکوینی و از اون طرف هدایت تشریعی و هدایت راهنمایی پیامبران تقسیم میشه. آنچه که مربوط به هدایت کلی و عمومی و تکوینیه، این شامل همه موجودات عالم اعم از جمادات و حیوانات و انسان. یعنی خود انسان هم از هدایت تکوینی یا عمومی برخورداره، به مصداق الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. در این قسمت از هدایت که به صورت تکوینی و ذاتیه، هر انسانی بر سبیل استعدادهایی که خدا در وجود او قرار داده به سرمنزل مقصود خود نائل میشه و به اون کمالات ذاتی خودش میرسه. اما در این میان انسان یه موجود خاصیه. انسان علاوه بر اون مرتبه هدایت ذاتی و تکوینی که بر اساس استعدادهای غریزی به دنبال عرض شود تهیه نیازمندی های خود برای بقا می رود، جدای از این مرحله که انسان از او برخورداره، گونه ای خاص از هدایت شامل حال او میشه که ما بهش میگیم هدایت تشریعی. و این هدایت تشریعی به وسیله پیامبران الهی برای بشر آورده میشه و انسان نیاز به این هدایت تشریعی داره. حالا چرا؟ به این دلیل که انسان در وجودش قوای متخالفی جمع شده. از یک طرف ما در وجودمون عقل و فطرت قرار داره، از طرف دیگر شهوات و نفسانیات، و واقعا تضاهم این دو دسته از قوای مخالف میتونه انسان رو به سرمنزل سقوط و انحراف بکشاند. حالا البته سقوط و انحراف سرمنزل نیست، اما این میتونه نتیجه ای برای انسان باشه. خدای تبارک و تعالی به جهت یاری اون جنبه عقلی و ملکوتی و فطری قوای انسان و تضعیف جنبه های منفی، نفس اماره و شهوات و غضب‌هایی که در وجود ماست، انبیا رو ارسال میکنه، میفرسته، کتاب آسمانی میده که هدایت تشریعی رو برای انسان بیاورن و انسان رو حمایت بکنن و کمک بکنن در راستای جنبه های عقلی و ملکوتیش. و از آنجا که انسان اختیار داره، تو این قسمت ممکنه در برابر دعوات انبیا و هدایت آنها پاسخ مثبت و لبیک بگه و به تعبیر قرآن شاکر بشه. و اگر انسان در برابر انبیا بیسته و مخالفت بکنه، مصداقی از کفر و ناسپاسی میشه. ولذا پذیرشگری انسان تو حوزه هدایت تشریعیه که میفرماید اما شاکرن و اما کفورا. و الا در حوزه هدایت تکمینی همه موجودات عالم از اون مسیری که پروردگار عالم براشون قرار داده لایتخلف از همون مسیر عبور خواهند کرد. امیدوارم که خداوند ما رو شاکر و قدردان نعمت هدایت تشریعی و مراتب که این هدایت داره، چون خود همین هدایت تشریعی درجاتی داره. مثلا درجه بالاش ایصال الی المطلوبه که بر اساس آیه هایی مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا محقق میشه. انشاءالله که خداوند همه ما رو قدردان مراتب این هدایت ها قرار بده.
تشکر میکنیم از شما جناب دکتر معارف از وقتی که گذاشتید و در برنامه قرآن اندیشه ما نکات زیبای شما رو هم در خصوص آیات سوره مبارکه انسان شنیدیم و لذت بردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
قرآن و اندیشه، با محوریت معاد در قرآن کریم، به کارشناسی دکتر سید محسن میرباقری، دکتر مجید معارف، از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
آقای دکتر میباقری، ادامه آیات رو در خدمتون هستیم، بفرمید.
با عرض تشکر از جناب آقای دکتر معارف، استاد معظم و محترم. خب بحث رو ادامه میدیم در خدمت استالی.
خواهش میکنم.
یوفون به نظر ما یخافون یومن کان شره مستطیر. این عباد الله به نظر وفا میکنن. در برنامه قبل به شأن نزول این سوره اشاره کردیم، نکاتی رو عرض کردیم که اینها نذر کردن برای بهبود امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، یعنی امیرالمومنین از زهرا نذر کرد.
بله.
بعد که حال اونا خوب شد، همه با هم روزه گرفتن، یعنی خود او فرزندان هم ملحق شدن. یوفون به نذر، به نذر وفا میکنند، اونم نذری به این سنگینی. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و نگرانند یا میترسند از روزی که شر آن فراگیر است. مستطیر یعنی پرواز کننده، از طیران میاد دیگه، تاره، یعنی
احاطه داشتن در واقع.
شرش بال میزنه، همه جا رو فرا میگیره. فراگیر، مستطیر، فراگیرنده اسم فاعل که همه جا رو فرا میگیره. اینا نگران او روزند. خیلی عجیبه، این اولیاء خدا با این عظمت نگران او روز هستن. سختی هاش همه جا رو فرا میگیره، اونا در امنیت کاملن. اما دل اولیاء خدا ایجوریه. مثلا درباره مقربین در سوره مؤمنون چند وصف داره، یکیش اینه: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلت انهم الی ربهم راجعون. آنچه که در راه خدا انجام میدن یا میپردازن انجام میدن، در حالی عملشون رو انجام میدن که دلشون نگرانه که روزی باید برن به پیشگاه خدا محاسبه بشن. مثلا آیا این عمل من در خور مقام ذوالجلال هست یا نیست؟ همه کار رو انجام میدن اما با این حس و حال.
نگرانی از باب پیروانشون هم مستطره در این دیگه.
بله. بعضی هم گفتن که اینا نگران شیعیانن، نگران مؤمنینن. قابل جمعه، یعنی برای دیگران، مثل پدری که برای فرزندش نگرانه، فرزندش رو میخوام ببرن دادگاه، پدر نگرانه، مادر نگرانه. ضمن این که در این حال اولیاء خدا خوفشون از خدا بیشتره. انما یخشى الله من عباده العلماء. او که معرفتش بالاتره، ابهت و عظمت خدا بیشتر او رو میگیره، بیشتر نگرانه، وجل در دلش بیشتره. دانشجوی درس خون از امتحان بیشتر دلشوره داره تا اون که بیخیال درس نمیخونه. او که درس میخونه که نمره 20 بگیره او بیشتر.
بله، درست.
در حال هر دو نظر قابل توجهه. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیر، از روزی نگرانند که شر آن فراگیر است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دقیقا داره واقعه رو قرآن توصیف میکنه.
بله.
یک شب غذای افطارشون رو به مسکینی دادن، شب دوم به یتیمی و شب سوم به اسیری. و یطعمون الطعام علی حبه، در عین محبت به آن یا به او. کدومشو بگیم؟ دو جور معنا کرده. بعضی ها گفتن علی حبه یعنی علی حب الله، اینا از سر محبت خدا غذای افطارشون رو میدن، خودشون گرسنه میمونن با آب افطار میکنن. بعضی هم گفتن نه، از جمله مرحوم علامه در المیزان میگن این علی حبه تو آیه بعد اومده که میگن ما به گل روی خدا شما رو اطعام میکنیم. خب غذای افطار آدم دوست داره دیگه، مثل لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون. به نظر من هر دو نظر قابل
جمعه. بله،
جمعه، هر دو نظر قابل قبوله. هم حب به او غذا بوده، خب طبیعیه دیگه،
موقع افطار گرسنه‌ن، تشنه،
و اصلا مما تحبون، انفاق مما تحبون خیلی مهمه. دوم این که حب خدا هم حتما بوده. این که به نظر من قرآن ضمیر رو یه جوری آورده
که به هر دوتا اطلاق بشه،
برگرده و هر دوش هم واقع بوده، این واقع بوده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذایی را که دوست می‌دارند یا غذا را به محبت خدا اطعام می‌کنند، یعنی به دیگری می‌خورانند، مسکینا و یتیما و اسیرا، به مسکین و یتیم و اسیر. بعد حرف دلشون هم اینه، شاید هم حرف زبانشون هم بوده، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما حسره، ان تأکید انما که میشه تأکید هست و حسر، یعنی این است و غیر از این نیست. انما نطعمکم لوجه الله، قطعا چنین است و غیر از این هم نیست که ما شما را اطعام میکنیم لوجه الله، برای روی خدا، به گل روی خدا، ما به گل روی خدا شما را اطعام میکنیم. پس از شما چیزی نمیخوایم، بابا خدا داریم معامله میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نمیخواهیم از شما، اراده خواستن دیگه، نمیخواهیم از شما پاداشی را که به ما یه چیزی بدید یا حتی تشکر کنید، بگید دستون در نکن، ما انتظار همین رو هم نداریم. ببینید یه درس بزرگیست اگه آدم بتونه این مدلی اطعام کنه و انفاق کنه.
لا تبتلو صدقاتكم بالمن ولا الاسخا،
حال منت که میگن حتی منتظرم نیستیم بگید دستون درد نکنه. خب طبیعت انسان اینه که دلش میخواد بهت بگن دست درد نکنه. این آیه نهمه. بیایید آیه 22 میشه چند آیه بعد؟ 13 آیه بعد.
بله،
وقتی که کلی نعمتهای بهشتی رو میشه مرند، میفرماد که ان هازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکور. اونا گفتن که لا نرید منکم جزاء، میگن این نعمتهای بهشتی جزایی است برای شما. گفتن ولا شکورا، میگه و کان سعیکم مشکورا، کی تشکر میکنه؟
خدا.
چقدر جالبه، یعنی شما نخواهید، خدا بلده تشکر کنه. چیکار دارید به کسی دیگه؟ اگر بخشیدید کسی،
اگه معامله کردی با خدا، آره، خدا میدونه چیکار بکن
دیگه، به رخ طرف نکش، باطل میشه. منتظر پاداش او نباش، منتظر تشکرش هم نباش، بگی این همه کمکش کردم، یه دفعه نگفت دستت درد نکن. خب نگه به نفع تو، بذار همشو خدا بگه. چت کنه؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از پروردگارمان از روزی که عبوس است، یعنی درهم و دژم و قمطریر گفتن سخت دشوار. اینا میگن ما باز، حالا یا خوف برای شیعیان و مؤمنینه مثل خوف پدر نسبت به فرزند، یا نه خودشون هم خائفن با همه اون عظمت. عبادتشون در هنگام عبادت فقط به ذات احدیت توجه داره، اما بهشت رو میطلبن. از ابراهیم میگه خدایا من رو از اهل بهشت قرار بده. از مشکلاتم خائفن در این حال. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله، ای آیه رو میخونیم تفسیرش برام، فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظره و سرورا، خدا هم اونها رو از شر آن روز نگه داشت، یعنی یه منطقه امنی برای اونهاست و حتی برای شیعیانشون، و به اونها نظره یعنی خرمی و سرور شادمانی رو نشون میدهد، یعنی خدا اونها رو نگه میداره و خرمی و شادمانی رو به اونها نشون میده.
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
خیلی متشکریم آقای دکتر میرباقری، خدا خیرتون بده. استفاده کردیم،
خواهش میکنم
انشالله همشه نفستون گرم و مانا باشه و استفاده بکنیم
انشالله. شما
سلامت باشید و تشکر از شنوندگان محترمی که برنامه قرآن اندیشه رو همراهی کردند. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
كلما ناديت يا الله قال